그럼. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على عدوهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين درس 67 سخن در تجرد برزخی خیال بود بر از این که قوه مدرکه صور متخیله مجرد از این عالم است. ما از عالم محسوسات وارد عالم خیال شدیم، الان داشتیم رو مرحله قوه ادراکی خیالی سخن و بحث ما بود که ما علاوه بر قدرت ادراکی محسوسات یه قوه دیگری داریم به نام قوه خیال که آثار ماده را دارد اما خود ماده را ندارد و از این بهانه که مدرکات او اونچرا که او ادراک می کند مدرکات او از موجودات خیالی هست که آثار ماده دارند اما خود ماده و مادی نیستند، از اینجا منتقل شدیم که اون قوه مدرکه نیز خود در مقام قوه خیاله، به اعتبار اینکه یک سنخیتی بین مدرک و مدرک باید باشه. با کمک ابزار و آلات مادی مثل چشم ظاهری صور اشکال را می‌بینیم، با گوش صدای عالم حس و ماده را می‌شنویم، اون مدرک مرتبه بالاتر از قوه حاسه است که هم خودش از موجودات عالم مجرد مادی نیست و هم مدرکات او از موجودات عالم. منتها ما الان یه دفعه وارد بحث شدیم، یه مقداری بحث رو در سطح عمومی تر طرح کردیم، بحث رو اصطلاح فنی منطقی بحث رو شروع نکردیم. شاید شما متفق نبودید که چه کلای سرتون رفته که ما بحث را فنی سلسله مباحث علمی اون سبکی که باید با مقدمات علمی بحث به تعبیری نظم منطقی بحث رو پیش نبردیم. نظم منطقی بحث این بود که ما اول قوه خیال را اثبات بکنیم، بعد بگیم شما یه همچین قوهی که دارید حالا با این قوه خیال چکار بکنید، که بریم سراغ صور متخیله، بریم سراغ صورتهای خیالی. با حال ما همین که وارد بحث شدیم اول رسیم سراغ صورتهای خیالی و بحثی را در نکردیم که همچین قوهی داریم، و اون یک نگرش دیگری می شود. آقا الان اون نگرش بعدی را برای ما تر نفرمودن که ما نظم منطقی بحث را با یه نگرش دیگری می تونستیم همین سبکی هم که پیش آمدیم بگیم، بگیم عدل دلیل بر امکان شی وقوع شیه به اعتبار سنخیت مدرک و مدرک، به اعتبار سنخیتی که بین ادراک کننده و ادراک شونده است. وقتی شما ادراک شده ای را پیدا کردید قطعا باید پی ببرید به امری که او ادراک کننده است. وقتی مبصرات رو باور کردید باید قوه باصره ای دارید. شما میدانید، نوبت قبل این مثال زدید، شما میدانید فرق بین رنگ زرد و رنگ قرمز چیه؟ خب وقتی میگید آره یعنی چشم دارید دیگه. شما میدانید فرق بین اصوات رو بفرمایید، صوت آقای فلانی با فلانی شما میشناسید؟ خب معلومه شو شما میگید آره، این صدای که الان میاد صدای کیه؟ کی باشه بلنگو داره حرف میزنه؟ من میگم که آقای مثلا حسین، شما این آقا این داداش حسن خیلی صداش بهشون شبیهه، دو تا برادرم حسین و حسن، دو تا خواهرم زینب و فاطمه صداشون خیلی به هم شبیه، شما اشتباه گرفتید. خب وقتی ما بحثمون اینجوری تر میشه دیگه نیاز نیست که من بگم پس شما گوش شنوا داری، بریم تازه بحث کنیم که آیا شما گوشتون شنوا هست یا نه. وقتی که میریم سراغ این پس شما صدایی رو شنیدید، قدرت شنوایی داری، قدرت تمیز بین این صدا و اون صدا رو داری. وقتی که صداها را ما در تمیز بین اما گنه خیلی یک کسی از مادر کور کور مادرزادیه، از مادرزادی ناشنواست، بهشون میگه این صدای زینب یه صدای فاطمه است، حتی همین صدای من رو نمیفهم، باید بنویسم بهش بدم، اون صدای من نمیفهم که من میگه این صدای که میاد چیه، اون نه تنها اون صدا رو نمیفهم، سوال من هم نمیفهم. پس چه باید کرد؟ پس همین که ما به او تفهیم کردیم که صدایی هست، پس گوش شنوا هم اثبات شده. وقتی بین رنگ سفیدی و زردی رو او تمیز میده، پس معلوم شد که قدرت بینایی هم داره. اینجا هم همینجوری شد. ما اول نرفتیم سراغ این که ما انسان‌ها قدرت و قوه خیال داریم، این اول تر نکردیم، اثبات این جهت نرفتیم. ولی همین که صور متخیله رو اثبات کردیم که شما یه صورتهایی دارید که اون صورتها در ذهن شما هست و اون صورتها در قوه در ذهن شما هست که ماده را ندارد اما تجرد از ماده را دارد، خود همین گویایی این است که پس ما چیزی به نام قوه خیال داریم. صحبتمون این بود، غرض این که قوه مدرکه صور متخیله مجرد از این عالم است. نیک بسیار گفتیم، بحثای خوبی تالان شده در این باب، سخن اندکی بیش نگفتیم هنوز از بسیار. این هم جناب سعدی شیرازی. معنی تجرد این است که ما تازه وارد بحث، هنوز حرفای سنگینی نگفتیم، امروز الان یک غلطکی در بحث داریم، بحث های تکراری چند وقتی داشتیم، امروز یه حرفه اگه برسیم عبارتی کتاب توفیق داشته باشیم پیش بریم. معنی تجرد این است که موجود مجرد ورای این عالم مادی طبیعی است، به عبارت دیگر جسمانی نیست، گفته ایم که تجرد خیال تجرد نفس ناطقه است در موطن خیال. پس ما از عالم ماده در رفتیم، اومدیم تو وادی عالم خیال که نه این است و نه آن است، به بیانی همین است و خیلی خوب. پس با این بیان ما قوه خیالی که از عالم ماده یه غلطه کرده بالا آمده، یه پله بالا آمده و همینشانه پله پله میریم. حالا بحث در تجرد خیال در فهم بسیاری از مسائل مهم انسانشناسی، شرح احوال و اطوار وجودی انسان و افعال، نیات، ملکات و کیفیات و کیفیت بیان دیگر حالات گوناگون وی ضروری و لازم است که ما در مباحث اخلاق این رو خیلی کار داریم. در مباحث اخلاق کاربردی، در مقام عرفان نظری، در مقام سیر و سلوک به قوه خیال خیلی کار داریم. حالا داریم عرفان نظری میخونیم، اما اگر معلوم شود که ما چیزی به عنوان قوه خیال داریم، انشاءالله در سیر و سلوک ما یک وادی وسیعی داریم به نام تطهیر قوه خیال، به نام تطهیر قوه خیال. تطهیر آلهه ماده اینقدر سخت نیست، گرچه اون هم خیلی عادی نگذره. کارگری تو کارگاه داشت آشار میزد، کارگری تو مزرعه داشت بیل کار میکرد، دسته بیل خورده به دستش خون اومده، یا هرچی بچه تو دامن مادر، لباس مادر نیاز به تطهیر داره، بچه ششیده لباس خود. هرچه زودتر خودتون تطهیر کنید. ملک با بدن نجس نزدیک نمیشه. دستون خون اومده یا هر جایی بدن ظاهر نجس شده، نیاز به غسل شده زود غسل کنید، نیاز به تطهیر ظاهری بدن شده زود تطهیر کنید و همینجور. خب این آسونه، اما ما حرف برتر از این داریم. اون تعبیری که الهی سر بر زمین گذاشتن آسان است. در الهی نها بفرمایید، الهی سر بر زمین گذاشتن آسان است، دل از زمین برکندن سر مشکل است. این دل از زمین برکندن یعنی تطهیر قوه خیال. لباس کثیف شد، حالا همین نجاست نیست، خون نیست، چیزی نیست، اما لباس چرکین شده، زود نظافت کنید. از این فرمایشات میشود زودتر انسان تمرین بکنه، به خودش عادت بده، یا لازم شد وضو بگیرد زود وضو بگیرد، لازم شد غسل کنه زود غسل بکنه. اما از مرتبه تطهیر عالم ماده به بدن، به جسم، به لباس مادی در این مقطع، اما لباس و تقوا ذالک خیر، اون پوشش کار آسانی. بنابراین بدانیم که ما چیزی به عنوان قوه خیال داریم که قوه خیال هم آلوده می شود و این آلودگی، این رو تیار بکنم خدمت شما، در مباحث کلامی و مباحث فقهی همه متصورات قوه خیال گناه نیست، بخشش گناه است. فرمانده کسی فکر گناه کند بر او گناه نوشته نمی شود، یعنی هم قوه خیال. اما کسی فکر فعل نیکو کند حسنا ثواب بر او نوشته می شود، اما این کلیت نداره که، حتی قوه خیال هم بعضی گناهانش نوشته می شود. مثال بزنید، حسد. حسد کار عملی نیست که، کار قوه خیاله، اما حرام دیگه. و بعضی از این دست امور، سوء زن داشتن به مؤمن مسلمان، از معلوم شد که ما به قوه خیال خیلی کار داریم. حسنات ترسیم کنیم، در ذهنتون حسنات ترسیم کنیم. رو همین جهت فرمودن، رو همین جهت فرمودن در فرصت‌های آزاد قرآن حفظ کنید، ذهن رو به فکر رو مشغول کنید، قوه خیال مشغول کنید، که این قوه خیال تو اگه رو بند نکنی، مشغولش نکنی در یه جهت مثبت، اون تو رو به جاهای ناکجا آباد میبره. اگه تنها میشینی یه افکار نادرست رو میکشونی. و به علاوه این که از قوه خیال نوبت قبل به یه مناسبت اینجا بود گفتم، تنزل به تو عالم حس هم همینطور. مثلا اگه قرآن رو حفظ داری، از رو خوندن قرآن ثوابش بیشتر از حفظ خوندنه. با اینکه شما حفظ دارید، سوره نمدن نافیل ادرمند حفظ دارید، از روح خوندن سواش بیشتره. چرا؟ برای اینکه علاوه بر قوه خیال، قوه ها حس را هم مشغول کرده. و اگر رحل رو قرآن را زمین میذارید، به رحل میشینید میخونید، به دست بگیرید میخونید، زمین رحلی نباشه که اینجا بذارید، که خودتون این حجم این قرآن هم خودتون احساس بکنید. هر چقدر میتونید همه قوایتون در خدمت بگیرید. بیارا میگه موقع خوندن جوری باشد که لبتون دکون بخوره، بخونید، چشمتون نگاه کنه، گوشتون هم بشنوه، اینقدر صدا قلم باشه. و همینجور به همینجور که قوایتون را در خدمت مثبتات، حالا بحثمون در مرتبه قوه خیاله، که ما اگر این قوه خیال را بفهمیم که واقعا ما یک مرتبه از ادراک داریم به نام قوه خیال، از کناش سرسری رد نمیشیم. ما یه سرمایه چنینی داریم، ما یه سرمایه چنینی داریم که شیطان هم تا همینجا هسته. حالا کل کلام یک جور که هر فرق میاره، به شما عرض بکنم که شیطان هم تا همینجاست، از مرتبه قوه خیال به بالاتر شیطان در کار میاد. شیطان تو وادی عقل نیست، شیطان تو مرتبه عقل. بنابراین تمام درگیری هایی که ما داریم، هی میگیم وسوسه داریم و مشکلات داریم و نمیدونم حواسمون جمع نمیشه و تو نماز چه با چه، شیطان اصلا تو وادی قوه عاقله ما راه نداره، اونجا پرچین شده، اونجا حساس شده. برای هر کسی که درگیر شیطانی عاقل نیست. تو همین جهت شاید این عبارت قبلا تو این جلسه درس می‌دادم، درس دیگه درس کردم، که در مجموع بهشت شما یک نفر آدم جاهل ندارید، کما اینکه در مجموع جهنم یک نفر عاقل ندارید. گرچه عده‌ای از جهنمیان باسوادن، عده‌ای بی‌سوادن. بهشت هم همینطوره، یه عده درس خوندن، یه عده درس نخوندن. درس خوندگی لازمه بهشت رفتن نیست. درس خونده و درس نخونده به تعبیر امروزی ما با سواد و بی سواد هم تو جهنم فرض داره هم در بهشت. اما عاقل و بی عقل، حالا یه بحث دیگه که حوصله شلا خیلی همه رو به قول گمی همه بحث رو به هم بر نکنیم، که ما جهل در مقابل علم به معنای همون عدم العلمه. تقابل بین علم و جهل تقابل عدم و ملکه است، یا خیلی را بیفتید تقابل نقیزینه. اما تقابل بین عقل و جهل تقابل ضدینه، امران وجودیان، دو امر وجودیه. جهل بیسوادی نیست. رو همین جهت در ادبیات فارسی سواد مقابل نداره، لفظی نداره. در ادبیات فارسی فلان کس درس خونده میگید چی؟ باسواده. درس نخونده میگید چی؟ اگه بگید جاهل، فرمایش درستی نیست. جاهل به معنای بیعقل، نه بیعلم. بی علم در فارسی هم بی سواد بود. این جمله در فارسی خوب ترجمه شده، با سواد و بی سواد. اما جاهل در مقابل عقله. آنانی که به وادی عقل راه پیدا کردن از دام شیطان در رفتن. اونی که عقل محضه، نوبت قبل عرض کردیم هر کسی خودش عاقل ندونه، اون وقت حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم در مرتبه عقل این روایت از اون حضرت فرمودن ان شیطانی قد اسلم علی یدی، شیطان در دست من تسلیم شده، شیطان تا پیش من راه نداره چون عاقله. و هر کسی به مقداری که وارد عقل شده از دام شیطان در رفته است. هر کسی به مقداری که، بنابراین ما به این بحث خیلی محتاجیم، اگه طول میدیم توضیحات میدیم، چند جلسه پشت سر هم صحبت میکنیم، یکی از بحث‌های خیلی لازم ما در سیر و سلوک بحث ادراک قوه خیال، که ما یه سرمایه به عنوان در قوای ادراکیمون به نام قوه خیال داریم. همونطوری که چشم داریم مواظب باشیم چشممون تو عالم ماده آسیبی نبینه، خار و خاشاکی نیاد، گرد و غباری نیاد، زود مواظبت کنیم. درست اینجا بود مثال زدیم گفتید بعضی جلسه دست بعضی جلسه بحثان نزدیک به همه، دو نفر داریم میریم، یک کسی شاخه درختی را دست گرفته که ازش رد شه، خب اگه ایشون که رد میشه بل کنه شاخه درخت اونجوری با شتاب میاد دیگه، خب من دلوته دست را میگیرم که به چشم من نگه. همجوری که به اعضای ظاهری من چشم و گوش و اینا مواظبت میکنیم، به قوه خیالمون هم مواظبت کنیم که اموری به قوه خیالمون اصابت نکنیم که صدمه ببینیم، ضربه ببینیم. پس اول ببینیم که ما چشمی داریم و مواظبت کنیم. اون کسی که کور مادرزاده، اون که نمیفهمه که یه خس و خاشاکی هم داره به چشم میخوره یعنی چی؟ شاخه درخت بود، من چیز نمیگم. اون مگه ایشتی بخوری اون باشه تلخ صدا بکنه به صدا رو میشنه. اونا رو این خبر رو به خیال خودشون ندارن همینجوریه. بنابراین مواظب باشیم همیشه برای حسنات در جانمان. نکنه یه وقتی سیئات را، گناه را در ذهنمان ترسیم کنیم. هی مشغول ذهنیشون میشیم. اونا که در مقام عصمت هم بله، بقیه نه، فراز و نشیب دارن، ممکن امروز برن فردا برگردن، اینا افت خیز دارن.
وقتی شیطان دستش
بهشون نرسه یه وقت بله، این مونده به اینکه همیشه خود را در مقام عقل بیمه کنن، نگه دارن، اینی که هیچ فراز و نشیب نداره، همواره معصومی سلام الله تعالی علیه. من منطور اسمت در مراتب است که بعضی حالا خیلی حرف حرف میاره، نمیخوام خیلی جزئیات و الان مثل سلمان و منو اهل بیت. قرآن داره که الذین اذهب الله عنهم رجس اهل بیت، اهل بیت پاکن. رسول خدا فرمود سلمان جزء اهل بیت است. معلوم شه که مزمزه از اسمت کرده. یا حضرت بی بی زینب کبری سلام الله علیکم، انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه، مکتب نارفته همه چی بده. حالا موشه که جانش یه جزی جاهایی اتضاف کنه. اینا رو به صورت یک روزنه های دیدی هست. منتها کنار روزنه دید بایستیم انشالله جانمون به اون دشت بیکران نور قال الله ارتباط برقرار کنیم. هر کسی اگه بنا باشه ما همینجوری بس میمونه. راه نجات هم چیزی جز ارتباط با اهل بیت نیست. دست به دامن معصوم بزنیم، ما رو به اسمت ببرن نجاتون. یا وجیهن اندالله اشفعلن اندالله رو همین بگید. یک، استعداد فطری من دارم. دو، دست ما رو بگیری راه بیفت. یه بچه فلج رو که دست نمیگن راه نمیبرن. یه آدم 30 سالشه، شاید بیشتر میشه، از کودکی الان شاید 33-34 سالشه، شعورش در حد یه بچه 4-5 ماه هست که مامانش یک کنار رد میشه مامانش میشناسه. بچه کودک 3-4 ماه 4-5 ماه چون پنج تا خانوما باشن بچه مامان خودشی که میبینه یک احساسی نشون میده، لبخند میزنه، اما اون بیگانه بغلش کنه بچه گریه میکنه. 34-5 سال سنش این دست شعور داره. خب اینی که نمیگن دست به من را بریم که مثلا نمیتونه بشیم، بچه اقل 7-8 ماه میشه بشیم، نه نمیدونم همجور نیست، این هنوز نشستنی نشده. آدم 34-5 سال از اول که متولد شد تا آن نمید نه اینکه جایی صد مخورده باشه. خب به کی میگن پاشو بریم؟ کسی که راه رفتنیه، منطقه زمین سوره دست به من نگر دارم راه بریم، زمین گلوشله، زمین سوره میتونه راه بره، اما زمین سوره میبیافتی دست به من راه بره، میشه شفاعت. شفاعت اونه که میتونیم راه بریم. پس بنابر این شد که به ما طمع دادن که دست بدید ما از شما شفاعت بکنیم، یعنی ما میتونیم، یعنی ما میتونیم به حضرت بی بی زهرا مرضیه سلام الله علیها متوسل بشیم ما شفاعت بکنیم، ما میتونیم راه بریم، ما میتونیم سیر کمالات طی کنیم، ما میتونیم قرآن بفهمیم، ما میتونیم انسان پاکی باشیم، ما میتونیم انسان شایسته‌ای باشیم. حالا که این شد دست بدید دست میگه. اما در مسیر راه همین مثالهای عرفی عامیانه خیلی کار میرسه. بچه 3 ساله مامان دست گرفته داره میرن مهمانی، داره میرن مسجد، داره میرن جایی، بچه فروشگاه رو دیده مامان این عروسک گارم نمیگیری؟ مامان میگه پسرم دخترم داره میریم کار مهمتری داریم، یه جوری میکشدش، یه دو قدم میرم مامان این شکلات چی؟ دو قدم میکشم مامان اون پفک چی؟ بالاخره جوری دلبستگی ها رو نشون میده که مامان بالاخره حوصله‌اش سر میره. با ول کن بچه بس من میخوام برم. دست از دست شهاب. اینجور نباشه که دستمون از دست اولیاء الهی رها بشه. این همه کار رو با بخیال. اینی که از ولی اسلام زمان اسلام فهمده کنا غیر محمیل مراعات کن مال با شما رها نگرد. این شما ای که لجبازی میکنید گاه گاهی از دستمون در میدید. بلا ناسین لی ذکر کن از دست ما هم در برید ما هم شما رو فراموش نکنید. باید مامان هم داره میره چشم پشتر نگاه میگه به سرم اونجا مونده چی شده. این همه کار با بیخیال. این است که این بحث رو ما باید یه مقداری حالا معطلش هستیم، باید با تعنی این فراز از بحث حل بشه. ما داریم کتاب خشک نمی‌خونیم. این حرفا به درد کجا دنیای ما بخوره؟ این حرفا به درد دنیای ما بخوره آخرت می‌خوره. آ چشمم می آره به چشمم این سمی این چوب می‌گیره این چین در دیوار می‌فرش این قبرش می‌دونه. اینجور نیست. گفت به خیال کارش جایگاه سنگین و ویژه‌ای داره. بحث در تجرد خیال در فهم بسیاری از مسائل مهم انسان شناسی، شرح احوال و اطوار وجودی انسان، انسان طور طور داره، گونه به گونه داره، هر مرتبه از قوه لایه های زیادی در وجود ما هست. استادی بود ظاهر از دوای رفیق از رینی بود از اساتید از آقا زخمی فهمونه بله آدم خوبی هستی، ظاهرن من دور هم میشینیم چقدر معتب میشینیم چقدر سلامون درمون حالمون احوالمون، اما یه آدم شایسته که ما رو نگاه میکنه. یه بار اینجا بود از کدام دوستی دارم میفرمودن که دختر خانمی داشتیم 6-7 ساله آقا و پدر و مادر و بچه رفته خدمت آقا، گفت موقعی که بیایم بیرون کفش ببوشیم آقا همین روز سر مقنعه بچه دست گذاشت و دخترم زبون در بیار بیرم تفلگی هم با زبان شیرین زبانی آقا میخواد چیه نازش کنه ایام زبان داره بود. آقا نگاه کتم دخترکم گاگای دروغ هم که میگی که چی شد؟ این بگاه زبان ما دروغوی معلومه کاری کیه؟ کی بود دینار بکنم؟ که هر کسی از درون خودش، از درون باطن خودش، از آقای رفیعی غزنی نرز میکردم. بله آقای جان، حوض حیات آب پره، مدت این آب تکون ندادن، خوب صاف زلاله. اما یک کسی که اهل فنه میاد کنار حوض بو میکشه، چقدر بد بوه، چی شد؟ آب زلال بد صاف؟ نه تعفن داره، خیلی بد بوه. اون دیگران اعتراض کنه، آقا چرا بد بوی میکنی؟ آب به این زلالی، به این صاف بد بوه. یک چوب دستی بیارید، یک چوب دستی بیارید، چوب دستی میارم میذارم تو آب آب تکون میده. ببین لجن ها بلند شد، این لجن ها خوابیده بود، در یه لحظه مبادای خودش نشون میده. خیلی آدم خوبیه، سب کنی عصبانی بشه، ببین دهن مثل کوله آتش فشان میده، چیزی چه گدازه هایی از از دهنش در میاد. سب کنی جا خلوت گیر بیاد، بعد نگاه شد، سب کنی یه رشوه پیش بیاد، بعد ببینه که تماس میگیره که دوستی، رفیقی، فامیلی، آجا شما این تماس بگیم و گیر کردیم کار پیش نره، حاضری مبلغ بدیم، نمیدیم به کی بدیم، چکار کنیم، گیر در بریم. ببین سب کن، حالا گیر نیفتاده، هنوز دستش دیر سنگی برخورد نکرده، به فراوان گونه به گونه گناهانی در زندگی اطراف ما فرض داره. سب کن تا بعد بگم که کجاها گیر هست. به علاوه ظاهر قضیه آب خیلی صافه، بالاخره حجابی و نگاهی و چشمی و دستی و محاسنی و کار قوه خیال، کار سنگین است. شرح احوال و اطوار وجودی انسان و افعال، نیات، ملکات، ظاهر خیلی آدم خوبی، اما در ریا اسیره، گرفتاره، دم بدن اسیره، دم بدن. دعای کمیل وقتی بلنبون دست اوه قعقع چون زهار زهار گردیه میکنه، عشق هم اونجوری میاد. اما راستی حضرت عباسی شما تنهایی تو خونه بشینه دعای کمیل بگنه همجوری هم گردیه میکنه، آقا عشق به ریا نمیاد، که میاد به ریا عشق هم میاد. نه این تصنعیه، بعضی اونجوری قهقع میکنن که دیگران رو بگرد، نه راستی نزدیک باشه چشمشو عشق میاد. ساعت بعدم به دلش خوشه که الحمدلله دعای کمیل با حال خودیم گریه خوبی داشتیم، هم در حضور ریا هست و هم در غیاب عجب. قرب الهی کجاست؟ نیات، ملکات، کیفیت بیان دیگر حالات گوناگون به ضروری، این بحثا در تجرد خیال لازم و ضروری است. ارتباط بحث اینجوری بکنیم، بحث در تجرد خیال ضروری و لازم است. اون دو سطر رو در پرانتز داشته باشید. در ادبیات مبتدا خبر، چنانکه بحث در تجرد روح انسانی در مقام قوه عاقله نیز مستلزم کشف اسرار بسیاری از هستی بیکران روح انسانی است. که قدرت عقل است که باید بیاد تو همین جهت توحید ما. مثلا خداشناسی ما چی داریم؟ افلا یندون الی ابل کیف خلق. تو قوی خیال ترسیم کنی وجود یه شطور رو، مزرعه رو نگاه کنی، انتم تزرعون و هم نحن زارعون. خدای حقیقت خدا رو که نشناختیم، خدای آفریدگار شطور شناختیم، خدای آفریدگار مزرعه شناختیم، خدای الله الصمد که نشناختیم که جونی. باید از عالم خیال بریم تو وادی عقل، اونجا های خبرهای دیگری است. مولا صدرای شیرازی که از فلاسفه بزرگ و حکمای به نام عالم علم است، قوه خیال را مجرد به تجرد برزخی میداند. خب همین بحثایی ما کردیم. به در کتاب اسمار و دیگر کتابهایش فصلی در تجرد برزخی خیال عنوان کرده است و چند برهان برای اثبات اون آورده است که این مقدارش ما خوندیم. منطقه ما هنوز وارد بحث نفس، اثبات نفس در مرتبه قوه خیال که اثبات نمیم، جز این که آثار وجودیش را گفتیم. مثل این گفتیم یه زمین داریم که توش سبزی هست و میوه هست و پرتقال هست و سیب هست، اما خود این زمین چیه؟ دیگران مطالعه نگردیم که، هنوز بحثی در این جد نگردیم. که خود قوه خیال چیه؟ ما رو بحث تو این وادی تن نکردیم. اما صدر متعلقین چرا؟ ما در این دروس ثابت خواهیم کرد که قوه خیال و سایر قوای باطنه قوای ساری در اجسام نیستن. از شیراز گفتم از ساری هم بگیم. ولی سریان در اجسام نداره، بلکه آری و برهنه از ماده. پس بین قوا و آلات جسمانی اونها فرق باید گذارد. باید قوه را با ابزارش مثل چشم و بینایی، گوش و شنوایی، زبان و گویایی، دو چیزه. چشم و بینایی دو چیزه، گوش و شنوایی دو چیزه. و از این جمله عجیب استفاده الان امروز میخوام بگم، حرف جدیدی که امروز در کتاب داریم از اینجا شروع میشه. مثلا گوش آلت جسمانی است، ولی قوه سامعه از شؤون نفس است. قوه سامعه شنوایی غیر از گوشه، گوش ابزار کاره. قوه شنوایی شأنی از شؤون نفسه و ماورای عالم جسمانی است. اگر موجودی را بگوییم سمیع است، معنی آن این است که شنواست، نه این که دارای گوش است. معلومه چی شد؟ قوه شنوایی غیر از گوش داشتنه. حالا شما را رسد که اون کس که گوش ندارد پس ناشنواست. اینجور میشه؟ مثل یک کارگری میتواند مزرعه بیل بزند، اما بیل ندارد. حالا که بیل نداره برای مزرعه بیل زدن، فلانکه فلانی نویسنده است، خب مقاله خوب می‌نویسه، خوشخط می‌نویسه، اما الان کاغذ و قلم نداره. کاغذ و قلم ابزار کاره. پس به این میگیم چی؟ ناتوان در نوشتنه؟ اون کارگر بریم ناتوان در بیل باغ بیل زدنه؟ نه، او توانمند است، اما ابزار فعلا نیست. حالا یه سوال، ابزار در هر عالمی، حرف سنگین داریم پیش میبریم، ابزار در هر عالمی به وزان اون عالم شنیدن اینا بیشتر بود با حال کذاقیم با این جملات بیشتر گوش بدیم. ابزار در هر عالمی به وزان همون عالمه، یعنی نفس دارای قواست، قوای ظاهری ابزار ظاهری، یعنی دیدن مبصرات مادی ابزار مادی میخواد. سنگ میخواد ببینی، چوب میخواد ببینی، آدم میخواد ببینی، فرش میخواد ببینی، این چشم مادی میخواد. اما اگر قوه خیال در مرتبه تجرده، نفس در اونجا هم بیناست، اما چه میبیند؟ اگه بنا بوده که دیدنی های او تو عالم ماده باشد با چشم مادی باید ببیند، اما اگه دیدنی های او مجرد باشد دیگه چشم مادی نمی کنه.
از این سمت نیست.
چشم دیگر میباید اونا رو دید. و همین یه دفعه جبرئیل میومد پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خطاب به همین مؤمن داینو دام داره دیگه، انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، هر چی میبینم من میبینم تو میبینی، هر چی من میشنوم تو میشنوی، اما دیگران نه. انا و علیون شمن شجرت واحده و سایر الناس من شجر شد، اونا تو این مرتبه بیگانه، اونا چشم دیدن جبرئیلی ندارن، چشمشون توی این وادی تراکم داره، اینا یه دید دیگری میخوان. اون بینش و دیدی که رسول اکرم داشت صلی الله علیه و آله و سلم اون دید و اون بینش را حضرت مولا مبهدین امیر المومنین علیه السلام داشت.
بنابراین این آقا میتواند خلیفه اون آقا باشه. یه سنخیت بین خلیفه و مستخلفان باید باشه. بین مدیر و معاون باید یک سنخیت باشه.
اگر موجودی را بگوییم سمیع است، معنی آن این است که شنواست، نه اینکه دارای گوش است. خلاصه شنوا غیر از گوشدار است و همچنین بصیر است، یعنی بینا، نه دارای چشم. چه می شود موجودی چشم نداشته باشد؟ اگر سختتون اینجا رو به تأمل بیشتر بود، ممکن است چشم نداشته باشد ولی بینا باشد. اون داستان امام باقر علیه السلام پشت در بودن، اینجا بود گفتیم اینجا بود مکان اینجا بود، مثل شما نبود، دوستان اینجا بود، دست دیگر بود. حضرت امام پنجم علیه السلام وارد مسجد شدن، حضرت امام محمد باقر علیه السلام در که باز شد، آقا پشت در اون لبه کنار ایستاد. ابا بصیر، خب مرد نابینا ظاهرن دیگه، مثل امروزی میگه روشنده، محضر امام بود. آقا فرمودن که به این مردم رفت آمد میکنن، بپرس حضرت محمد باقر علیه السلام کجاست؟ این مردم چی؟ از یکی سوال کرد که آقا امام پنجم حضرت امام محمد باقر الان کجاست؟ اون گفت آدم من تو مزرعه بودم، اومدم مسجد ما، من چه می‌دونم امام محمد باقر کجاست؟ من چی از من می‌پرسی؟ این دست شد. نفر دوم سوال کرد آقا امام محمد باقر علیه السلام کجاست؟ که من خونه بودم، مشغول کار کجا بودم، اومدم اینجا، چه می‌دونم این آقا امام کجاست؟ هی یکی یکی سوال کرد. یکی دیگه وارد شد، اسمش الان هی تو ذهنم میارم، یاد نمیارم. او هم مثل آقای ابابصیر نابینا بود. او که وارد شد، حالا دو تا کور با هم دیگه زبان ما ببینم، دو تا کور زبانی برخورد کردن، چی جوری هند تلپ صدای او چی، صدای کفش، صدای نفسش، فهمید اونه دست گرفت و فلان گفت. گفت حضرت امام محمد باقر علیه السلام کجاست؟ گفت ابابصیر یعنی راسرسی تو کوری؟ گفت چی شد؟ آقا محمد باقر علیه السلام امام پنجم کجاست؟ گفت اینه کنار در وایساده، کیه؟ تو واقعا کوری؟ امام نمی‌بینی؟ این یه چشم دیگر میخواد، این یک بینش دیگر میخواد که امام رو بینه. اون چشم امام بین غیر از این چشم هیکل ظاهر و تن بین. اینا که ظاهر می دیدن اومدن در خون اونجوری کردن. همین سلمان دیگه آخره بعد این جمعه دارم عجیان فاطمه یه از ترس بود، وقتی فاطمه اومد مسجد اون صحنه رو دید که آقا رو پای منبر چگونه آوردن، این میزه فرمودن خلو ابن عمی، دست از پسر عموی بردارید یا الا میرن کنار قبر بابا شما نفرین میکنن. اینجا دو تا نقله، یکی آقا امیرالمومنین فرمودن، یکی سلمان فرمودن. اینجا نقله امیرالمومنین فرمود هیچ کس نگفته که فاطمه نفرین کرد، فقط تهدید کرد، فقط تهدید کرد که من نفرین میکنم. امیرالمومنین میگه به تهدید فاطمه من دیدم سراسر زمین مدینه میلرزه. سلمان میگه که من دیدم ستونهای مسجد میلرزه. این چشم کیی که ببینه دیگران نمیدیدن؟ مگه هر کی میتونه با نهیب فاطمه سلام الله علیها لرزه ستون بفهمه؟ مگه چشم هرگز میبینه؟ اینه که کار این حتی همین ها هم در مرتبه قوه اختیار، در مرتبه قوه اختیار صورت داره و این صورت عالم ماده رو اونا میبینه. اگه بخوام تنظیر در حد ماها بکنیم، ببینه داره یک کسی بچه خطا کرده رفته داخل اتاق اشتباهی کرده اومده بیرون، به خیالش ما نگاه میکرده، یه دفعه رنگ صورتش رفته، خجالت کشیده، ترسیده، همه کس که نمیفهمی که بچه چیکار کرده.
از رنگ صورتش، از نگاهش، معلوم شد یه اشتباهی کرده. این از عالم ظاهر، از این پیکره ظاهر به یه مرتبه دیگری از ادراک پی بردن، اون کار قوه خیال. بلکه میتوان گفت نیروی شنوایی و بینایی که به این گوش و چشم مادی تعلق دارد، اون اقتدار و استعدادش شکسته و کاسته میشود و هرچه نفس و قوای اون از عالم طبیعت برکنار شود، سلطان وحدت و جمعیت اون بیشتر و آثار وجودیش قوی تر می شود. نیاز به توضیحاتی دارد که باشه یک سیزار می شود. اللهم صل علی محمد. اومدن خونه مردم اجازه میخواد، میگفت بیرون رفتن اجازه.
بخشی میکنم به ستونهای مسجد به لحظه در اومد، در چش عام همه دیدن اینا، همه قبول کردن که در ستونهای مسجد میلرزه.
این رو نقل نداره که همه دیده باشه. ندیدم من، اگه دیده باشه من ندیدم.
چند در اساتید شهنه بودن که همه همه دیدن که ستونهای مسجد به لحظه در اومد. مثلا یکی از دیدن که امیر المومنین رو هل کرد، ترسی اولو میشد که به عبارت اینجا رو میرون از این تحت جلیل زهر.
البته بود، تصرف میکردن در قوه خیال دیگران، نظیر سنگ ریزه کف دست پیغمبر شهادت انگفت، اونجا حضرت در قوه خیال همه تصرف کرد. الان معجزه رسول الله در این داستان این نیست که سنگ ریزه شهادت انگفت، بلکه موجوده این بود که گوش اونا رو شنوا کرد، در قوه خیال اونا تصرف کرد. یلا سنگریزه مدام دارن شهادت هم میگن، اینه که ساکت بودن.
از نوع تصرف یا از نوع مشاهده
اون؟ از نوع تصرف در قوه خیال اونا بود، قوه خیال به گوش اونا رو شنوا کرد.
برای کلاس یک رحمتی بهتون داده بودم، برای این خودم رو فهمده باشم.
سنه هم یادم رفت، بود یه علامتی بذارم که یادم نره. چشم آقا خدمتون باشیم.